بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سخن در قاعده تلف المبیع فی زمن الخیار من لا خیار له، و در تعمیم این قاعده بود که التلف فی زمن الخیار من لا خیار له، اما از این که تلف مبیع باشد یا تلف سمن باشد. عرض کردیم در جلسه گذشته که مستند این قاعده صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام است که موضوع اون صحیحه خیار حیوان و خیار شرط بود، لکن در اون صحیحه مناطی ازش استنباط شد که عمومیت پیدا میکنه از این فرمایش حضرت که فرمودند تلف در زمان خیار حیوان و خیار شرط برگردن بایع است، حتی ینقضی شرطه و یسیر المبیع للمشتری، تا این که شرط مشتری منقضی بشه و مبیع خالص برای مشتری باشد، یعنی مستقر بشه ملکیت مشتری نسبت مبیع. از این منات ما برداشت کردیم که پس هر جایی که بیع متزلزل بود، تلف بر عهده اون طرف مقابلی است که بیع بر عهده او مستقر است و خیار ندارد، چه تلف مبیع باشه، چه تلف سمن باشه، چه در خیار حیوان و شرط باشه، چه در خیار عیب و اخواتش باشه. این تعمیم رو از این منات ما استنباط کردیم. حالا جناب شیخ می‌فرمایند که جماعتی از فقها به این عمومیت قاعده تصریح کردند و از کلمات جماعتی این عموم استظهار شده، بعضی به صراحت بعضی به ظهور کلماتشون دلالت بر همین تعمیم داره. از جمله اون کلمات فقها فرمایشی است که شهید اول در دروس در بحث احکام القبض بیان میکنند. حالا ما یک به یک کلمات بزرگانی که شیخ انصاری در این زمینه آوردند رو بررسی میکنیم و ببینیم که آیا دلالت بر همین تعمیم قاعده دارد یا نه. برای اینکه دوستان آشنا باشند ما داریم کجای بحث مکاسب رو تطبیق میکنیم، من آدرس میدهم طبق طبع کنگری شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف جلد ششم صفحه 177. قال فی الدروس فی احکام القبض، شهید اول در دروس در احکام القبض چنین فرموده است که و بالقبض ینتقل الزمان الی القابض اذا لم یکن له خیار، وقتی که عقد البیع انجام شد، مادامی که مبیع و سمن به طرف مقابل قبض داده نشده است، زمانش به گردن کسی است که مالک قبلی بود، مالک اول بود. یعنی اگر اتفاقی برای این مال بیفته، ایشون ضامنه، ایشون مسئوله، عهده برگردن ایشونه تا این مال رو به طرف مقابل تحویل بده، قبض کنه. وقتی تحویل داد به طرف مقابل و طرف مقابل قبض کرد، دیگه زمان منتقل میشه به قابض، به اون شخص مقابل. میگن آقا ما این متاعی که شما خریده بودی را به شما تحویل دادیم، این اتومبیل رو به شما تحویل دادیم. مادامی که اتومبیل دست بایع بود، برگردن بایع بود، هر اتفاقی براش بیفته زمانش به گردن بایع بود. حالا که اتومبیل رو آقای بایع قبض داد به شمای مشتری، دیگه بعد از قبض هر اتفاقی بیفته گردن خودت آقای مشتری، دیگه چیزی بر عهده من بایع نیست. خب این مطابق قاعده است، سیره عقلا هم بر همین امر استقرار داده. لکن جناب شهید یه قید میاره، میگه بالقبض ینتقل الزمان الى القابض، به سبب قبض منتقل میشود زمان اون مبیع یا اون ثمن اطلاق داره به شخص تحویل گیرنده که قابض باشه، به طرف مقابل زمان منتقل به خودش میشه، دیگه خودش مسئول مال خودشه. منتها به یه شرط، اذا لم یکن له خیار، به شرط اینکه برای اون طرف مقابل خیار فسخ نبوده باشد. اگر برای طرف مقابل خیار فسخ باشه، در مدت خیار اگر اتفاقی برای این مال بیفته، به گردن اون کسی است که خیار ندارد. یعنی همین قاعده ما که التلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له. پس به شرطی زمان به سبب قبض به طرف مقابل منتقل میشه که طرف مقابل خیار نداشته باشد، و الا اگر خیار فسخ داشته باشد، مادامی که خیار فسخ داره، هر اتفاقی برای این مبیع بیفتد به گردن بایع خواهد بود. و البته فرمایش شهید اول اینجا اطلاق داره، هم شامل مبیع میشه هم شامل ثمن میشه. اگر اتفاقی برای ثمن بیفته و آقای بایع خیار داشته باشد، مشتری خیار نداشته باشه، این اتفاق و این تلف بر عهده مشتری خواهد بود. اگر اتفاقی برای مبیع بیفته، مشتری خیار داشته باشه، بایع نداشته باشه، این تلف بر عهده بایع خواهد بود. فإن ظاهره کفایة مطلق الخيار في عدم زمان المشتري للمبيع المقبوض، ظاهر این فرمایش شهید اول کفایت داشتن مطلق خیار است، چه خیار حیوان باشه، شرط باشه، مجلس باشه، یا خیار عیب و اخواتش باشد. میبینیم حکم ایشون سرایت داده به مطلق الخيار، ظاهرش کفایت داشتن مطلق الخيار است فی عدم زمان المشتری للمبیع المقبوض، در عدم زامن بودن مشتری که صاحب خیار باشد نسبت به مبیعی که قبض کرده. هر خیاری که مشتری داشته باشه فرقی نمیکنه، مشتری زامن این تلف نیست، بلکه زمان این تلف بر عهده بایع است که لا خیار له هست. پس میبینیم در اینجا ایشون تعمیم داده این حکم رو، از خیار حیوان به مطلق الخیار سرایت داده. و نحوه کلامه قدس سره فی اللمعه، نحو همین فرمایش ایشون در دروس کلام دیگر ایشون است در لمعه. و فی جامع المقاصد فی شرح قول المصنف قدس سره، همچنین محقق کرکی اعلی الله مقامه در جامع المقاصد که شرح قواعد علامه حلی است، در شرح قول مصنف، یعنی در شرح فرمایش علامه حلی، ایشون چنین می‌فرمایند: ولو ماتت الشات المصراح او الامت المدلسه فلا شیء له، و کذا لو تعیبت عنده قبل علمه. می‌فرمایند که اگر مصنف، یعنی حضرت علامه اعلی الله مقامه، می‌فرمایند که اگر گوسفند مسرات یا عمه مدلسه بمیرد، گوسفند مسرات به چی میگن؟ به حیوان شیردهی میگن که چند روز شیر از او دوشیده نشه، باعث میشود که این شیر در پستان او سفت بشه و دیگه از شیر بره، دیگه شیر نمیده. خب این یه عیبیست در حیوانی که شیرده هست، حالا گاو باشه گوسفند باشه هرچی فرقی نمیکنه. حالا اگر این گوسفند معیوب که مسرات هست و از شیردهی باز مانده است، اول امت المدلسه یا کنیزی که تدلیس شده، فریب دادن مشتری رو، مثلا مشتری کنیزه، فرض بفرمایید که 18 ساله میخواسته بهش یه کنیز 70 ساله دادن، تدلیس کردن این کنیز رو، فریب دادن مشتری رو و این کنیز رو به او فروختن. حالا اگر این کنیز تدلیس شده فوت کنه از دنیا بره، یا اون حیوان معیوب مسرات که از شیر باز مونده بمیرد از دنیا بره، فلا شیء له، هیچ چیزی برای بایع نیست، یعنی بایع هیچ حقی در سمن نداره، یعنی باید سمن رو دو دستی تحویل آقای مشتری بدهد. بر اساس چی؟ بر اساس همین قاعده که تلف در زمان خیار، چون آقای مشتری خیار عیب داشت نسبت به اون شات مسرات، خیار تدلیس داشت نسبت به اون عمه، خیار عیب و خیار تدلیس اینجا هست، مضافاً به اینکه خیار حیوان هم داره تا 3 روز البته، اما خیار عیب و خیار تدلیس مقید به 3 روز نیست. خب حالا اگر این موت عارض شد بر این مبیعی که مشتری در او خیار دارد، فلا شیء له، یعنی فلا شیء للبایع، چیزی برای بایع نیست، یعنی بایع هیچ حقی در سمن نداره، خود به خود قبل از تلف گویا بیع فسخ شده، سمن به مشتری برگشت داده شده است و مبیع در ملک بایع تلف می شود، لذا زمانش هم برگردن خودشه. و کذا لو تعیبت عنده قبل علمه، همچنین است زمان برگردن بایع است در صورتی که معیوب شود اون عمه مدلسه، عنده قبل علمه، معیوب بشه نزد مشتری قبل علم المشتری به تدلیس، یا قبل علم المشتری بالعیب، این عمه رو تحویل داده به آقای مشتری، یا اون گوسفند معیوب رو تحویل داده به آقای مشتری. حالا علاوه بر اون تدلیسی که داشت که سبب میشد خیار تدلیس براش بیاد، علاوه بر اون عیبی که داشت که سبب میشد خیار عیب براش بیاد، یه عیب جدیدی هم نزد مشتری روی این مبیع عارض شد، منتها قبل علمهی، یعنی قبل علم المشتری، قبل از آنی که مشتری عالم بشود به این تدلیس، عالم بشه به این عیبی که از اول مبیعش این گوسفند داشت، قبل از این که بفهمه، یه عیب جدیدی روی این مبیع در نزد مشتری عارض شد، بعد از قبض که دادن دست مشتری یه عیب جدیدی اومد. اینجا هم جناب علامه می‌فرماید این عیب گردن بایع است، یعنی اون مقدار تفاوت قیمتی که به سبب این عیب میاد و از قیمت این مبیع ساقط میشود را مشتری میتونه از بایع مطالبه کنه، بگه آقا این به اصطلاح نقصان قیمت رو شما ضامنی، بعد این خسارت رو شما بپردازی. با اینکه در نزد مشتری این عیب عارض شده، ولی قبل از علم مشتری به عیب اول و تدلیس اول. خب جناب محقق کرکی در جامع المقاصد در شرح این فرمایش علامه هلی قال، می فرمایند و تقیید الحکم به ما قبل العلم غیر ظاهرن، این که جناب علامه اومده تقیید کرده این حکم را به عیبی که قبل از علم حادث شود، این تقیید به قبل از علم ظاهر نیست برای ما، ما نمیفهمیم برای چی ایشون همچین قیدی آورده. لان العیب اذا تجدد بعد علمه یکون کذلک، چرا که عیب زمانی که حادث بشود، عیب دوم زمانی که حادث بشود بعد از علم مشتری به عیب اول، یکون کذلک اون هم همین جوره. یعنی حکم عیب بعد العلم و عیب قبل العلم یکیه، فرقی نمی کنه. فرقی نمی کنه که این عیب جدید بعد از اینکه مشتری فهمید این عمل رو به او فریب دادن و به او به اصطلاح تدلیس کرده اند، بعد از فهمیدن این مطلب این عیب جدید بیاد یا قبل از فهمیدنش این عیب بیاید، در هر دو صورت زمان نقصان قیمت رو میتونه آقای مشتری از بایع مطالبه کنه. الا ان یقال انه غیر مضمون علیه الان لثبوت خیارهی، مگر اینکه گفته شود که انه، یعنی اون عیب جدید، غیر مضمون علیه، غیر مضمون است بر گردن بایع، ضمیر علیه میخوره به بایع. الان که مشتری علم به عیب اول پیدا کرده، عیب دوم که نزد مشتری حادث شده دیگه برگردن بایع نیست، مضمون بر بایع نیست. چرا؟ لثبوت خیارهی، ضمیر خیارهی میخوره به مشتری، یعنی لثبوت خیار المشتری، به خاطر این که به مجرد این که مشتری علم به عیب اول پیدا کرد، حق خیار فسخ برای او حادث شد، ثابت شد. میتونست بلا فاصله از این خیار خودش استفاده کنه، بیع و فسخ کنه، این مبیع معیوب رو برگردونه به ملک بایع، اونگاه عیب دوم در ملک بایع حادث می شد، ضرری به مشتری وارد نمی شد. اما تعلل کرد، مبیع رو در ملک خودش نگه داشت، از حق خیار فسخ خودش استفاده نکرد، تا عیب دوم در نزد خود مشتری حادث شد بر این مبیع، اینجا دیگه عیب دوم زمانش برگردن بایع نیست، چون در واقع خود مشتری گویا به خاطر تعلل کردنش و استفاده نکردنش از حق خیار فسخ اقدام کرده بر متضرر شدن خودش. اینجا دیگه این زمان این ضرر رو برگردن بایع نمیتونیم بندازیم، چون خود مشتری به خاطر تعلل خودش و استفاده نکردن از خیار خودش اقدام کرده بر این ضرر. بعد جناب محقق کرکی می‌فرماید به این جهت مرحوم علامه اومده تقیید کرده حکم را به ما قبل العلم، فرموده اگر عیب دوم قبل از علم مشتری حادث بشه، زمانش برگردن بایعه، چون قبل العلم هنوز حق خیاری برای مشتری ثابت نشده است. خب مشتری بیچاره چه میدونسته که حق خیار داره؟ لذا این عیب دوم را که بر مبی اومده خودش اقدام نکرده بر ضرر بر علیه خودش، بنابراین میتونیم بگیم این عیب دوم به گردن بایعه، قبل از آنی که خیار عیب برای مشتری حادث بشه، اگر عیب دوم اومد، اون عیب دوم هم میتواند مشتری زمانش رو برگردن بایع بگذاره. بعد از آنی که عالم شد به عیب اول، میتونه مطالبه کنه از بایع که آقا این عیب دومم قبل از علم من حادث شده، اینم به گردن شماست. اما اگر این عیب بعد از علم حادث شد، اینجا در واقع بعد از ثبوت خیار مشتری حادث شده، مشتری میتونست به محض ثبوت خیار از خیارش استفاده کنه، مبیع رو از ملک خودش اخراج کنه، جلوی ضرر رو بگیره، جلوی عیب دوم رو بگیره، اما این کار رو نکرده، لذا در اینجا دیگه برگردن بایع نمیندازیم. ولی اگر عیب دوم قبل علم المشتری حادث بشه، به گردن بایع است. بعد جناب محقق کرکی میفرمایند ولم اظفر فی کلام المصنف و غیرهی به شیء فی ذلک، من خودم ظفر نیافتم در کلام مصنف و غیر مصنف به چیزی از این توجیه و تعلیلی که من خودم آوردم. این بیانی که من کردم هیچ جای دیگه من پیدا نکردم کسی بیاد یه همچین تعلیلی و استدلالی بیاره برای وجود چنین قیدی در حکم. و قال فی شرح قول المصنف قدس سره، همچنین محقق کرکی در شرح قول مصنف که علامه هلی باشد که چنین فرموده علامه، ولا یسقط الخیار به تلف العین، و ساقط نمی شود حق خیار فسخ به سبب تلف عین. وقتی می فرماید ساقط نمی شه حق خیار به تلف عین، در واقع علامه داره همین قاعده ما رو بیان می کنه که یعنی تلف در مدت خیار برگردن کسی است که من لیس له الخیار، خیار ندارد. یعنی اون خیار صاحب خیار با تلف شدن این عین، اون خیاره کل عدم نمیشه، اون خیاره از بین نمیره، اون خیار به صورت خود به خود به صورت قهری اجرا میشه. مقتضا اطلاق کلام هم، جناب محقق کرکی در شرح این فرمایش علامه فرموده است، مقتضا اطلاق کلام هم انه لو تلف المبیع مع خیار الغبن للمشتری انفسخ البیع لاختصاص الخیار بالمشتری. مقتضای اطلاق کلام فقها این است که اگر مبیع با خیار غبن برای مشتری تلف شد، در جایی که مشتری خیار غبن داره مبیع تلف شد، اونجا هم لا یسقط الخیار، خیار ساقط نمی شود. به چه معنا؟ به این معنا که خیار به صورت قهری جاری میشه، انفسخ البیع، خود به خود بیع منفسخ میشه. یک آن قبل از تلف بیع منفسخ میشه، یعنی اون خیار به صورت قهری اجرا میشه، مبیع برمیگرده به ملک بایع، سمن برمیگرده به ملک مشتری، آن بعدی مبیع تلف میشه. مقتضای اطلاق کلام فقها این است که این حکم در خیار غبن هم میاد. چرا؟ لاختصاص الخیار بالمشتری، چون در خیار غبن هم خیار اختصاص به مشتری داره، در هر خیاری که اختصاص به مشتری داشته باشد، یعنی بایع لیس له الخیار باشد، اگر مبیع تلف شد، این زمانش برگردن من لیس له الخیار است، یعنی برگردن بایع است. بعد جناب محقق کرکی خودش به تردید میفته، ثم تردد فیه و فی خیار الرؤیه، بعد سپس محقق کرکی به شک و تردید میفته در خیار غبن و در خیار رؤیت که آیا ما میتونیم این حکم رو که نصش در موضوع خیار حیوان وارد شده سرایت بدیم به خیار غبن و خیار رؤیت، ایشون در این سرایت دادن به تردید میفته. اما اطلاق کلام فقها شامل خیار غبن و خیار رؤیت هم میشه. مطلق الخیار لا یسقط الخیار به تلف العین اطلاق داره دیگه. و فی المسالک، باز شهید ثانی در مسالک که شرح در واقع شرایع هست، شرایع محقق حلی هست، فی مسئلت ان العیب الحادث یمنع من الرد بالعیب القدیم و ان الحادث فی ایام خیار الحیوان مضمون علی البایع. ایشون در این مسئله که عنوان مسئله اینه، عیبی که حادث بشود، یعنی عیب دوم و عیب جدیدی که بر مبی عارض بشه، یمنع من الرد بالعیب القدیم، منع میکند از رد کردن مبی به سبب عیب اول، عیب قدیم. یعنی اگر ما یه مبی داشته باشیم، این مبی مثلا یه ماشین از اول معیوب بوده، حالا آقای مشتری علم پیدا کرده به این که این ماشین معیوبه، میخواد بره ردش کنه. قبل از این که رد کنه، یک عیب دوم هم بر این اتومبیل عارض میشه، این عیب دوم منع میکند از رد به عیب اول، دیگه نمیتونه به خاطر عیب اول بره این مبیع رو به بایع پس بدهد. چرا؟ چون بایع میگه آقا مبیعی که من به شما دادم یه عیب داشت، الان شما یه مبیعی داری من تحویل میدی که دوتا عیب داره، لذا عیب دوم مانع میشود از رد به عیب اول. پس چیکار کنه؟ میتونه فقط عرش بگیره، ما به تفاوت نقصان قیمت رو ازش بگیره، به خاطر عیب اول اون هم، نه به خاطر عیب دوم. اما در مورد خیار حیوان متفاوته، و ان الحادث فی ایام خیار الحیوان مضمون علی البایع، اون عیبی که حادث می شود در ایام خیار حیوان، یعنی تو اون سه روز، اون عیب مضمون است برگردن بایع، به گردن بایعه. ولی در غیر این سه روز در خیار حیوان و در غیر مبیعی که حیوان باشد، مثل ماشین، اتومبیل، خانه و امثال ذالک، اگر عیب حادث دومی اومد، مانع می شود از رد به عیب اول. خب در ضمن این مسئله شهید ثانی قال و کذا کل خیار مختص بالمشتری، و همچنین است هر خیاری که اختصاص به مشتری داشته باشد، یعنی این حکمی که ما داریم میگیم اختصاص به خیار حیوان نداره، هر عیبی که حادث بشود در ایام خیار، نه فقط خیار حیوان بلکه کل خیار مختص بالمشتری، هر خیاری که مختص به مشتری باشه، وقتی عیبی حادث شد یا تلفی حادث شد، مضمون علی البایع، این مضمون است برگردن بایع. پس این که گفتیم عیب حادث یمنع من الرد بالعیب القدیم چی میشه؟ عیب دوم منع می کند از رد کردن مبی به سبب عیب قدیم، یعنی به سبب عیب اول. پس این رو چی کارش می کنیم؟ شما می فرمایی که هر عیبی که حادث بشه در ایام خیاری که مختص به مشتری هست، چه خیار حیوان باشه چه غیر خیار حیوان باشه، فی کل خیار، این مضمون است بر بایع. پس با این قاعده که میگیم عیب حادث یمنع من الرد بالعیب القدیم، با این قاعده شما چیکار میکنید؟ اینجا یه تعارضی شکل میگیره. و ان مجمع البرهان، حالا میایم سراغ فرمایش مقدس اردبیلی در مجمع البرهان که شرح ارشاد الاذهان علامه است. فی مسئلت ان تلف المبیع بعد الثلاثت مع خیار التأخیر من البایع استنادن الى عموم قاعدت تلف المبیع قبل القبض. در مجمع البرهان مقدس اردبیلی در مسئله این که اگر مبیع بعد از 3 روز که مشتری نیامد ثمن مبیع را بدهد، در اینجا آقای بایع خیار تأخیر داره، میتونه بیع رو فسخ کنه، بگه آ من 3 روز منتظر شما بودم پولو بیاری، معامله نقدی بود، معامله مؤجل و نسیه نبود، شما هم پولو نیوردی، آقای بایع خیار تأخیر داره. اگر مبیع تلف شد، الان که مبیع تلف شده و هنوز بایع اخذ به خیار خودش نکرده ها، هنوز بیع و فسخ نکرده، با اینکه خیار تأخیر هم داشته، اینجا این تلف مبیع برگردن کیه؟ در این مسئله 2 قاعده فقهی در کتاب البیع میان با هم تعارض میکنن، هر دوشون بر اینجا اجتماع میکنن. یه قاعده اینه، پس ببینید مسئله چیه، من یه بار دیگه توضیح بدم. مسئله اینه، آقای بایع مبیع رو فروخته، به صورت نقدی فروخته، ولی مشتری تا 3 روز پولو نیورد، بعد 3 روز هم پولو نیاورد، از نظر فقهی بایع چه خیاری دارد؟ خیار تأخیر داره، میتونه به خاطر اینکه تا 3 روز مشتری ثمن رو ادا نکرده در معامله نقدی، میتونه معامله رو فسخ کنه. اما هنوز از خیار خودش استفاده نکرده، معامله رو فسخ نکرده، مبیع تلف شد. اینجا 2 قاعده فقهی هست. یه قاعده اینه که تلف مبیع قبل القبض زمانش برگردن مالک اول است. این قاعده اختصاص مبیع هم نداره، شامل ثمن هم میشه. ثمن قبل القبض، مبیع قبل القبض، فرقی نمیکنه. قبل از آنی که این مال رو به طرف مقابل قبض بدهد، اگر در نزد مالک اول تلف شد، زمانش برگردن همون مالک اوله، چون هنوز تحویل نداده بود به طرف دوم، که مسئولیتش برگردن مالک اوله. شما باید اینو صحیح و سالم به طرف مقابل تحویل میدادی، حالا که در دستان خودت تلف شده، ضامنش هم خودتی، مسئولیتش هم بر عهده خودته. این قاعده عقلایی هم هست. پس این قاعده اینه، از تلف قبل القبض من المالک الاول، تلف قبل از آنی که قبض کنه به طرف مقابل بدهد، تحویل بدهد، بر عهده و مسئولیت صاحب اون ید است که مالک اول باشه، به گردن خودشه. اینجا ما یه معامله کردیم، آقای مشتری هم تا 3 روز نیامده ثمنو بده، مبیع هنوز قبض به مشتری نشده، به مشتری تحویل داده نشده، در دستان بایع است که تلف می شود از قضا. اینجا مجرای این قاعده میشه، از تلف قبل القبض فی زمان مالک الاول. یه قاعده. از طرف دیگه ما این قاعده دومو داریم که التلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له، تلف اگر در مدت زمان خیار واقع شد بر عهده و از مال کسی است که خیار ندارد. الان تو این بحث و مسئله ما آقای بایع خیار تأخیر داره، به خاطر اینکه مشتری بیش از 3 روز تأخیر کرده نیومده ثمنش رو تحویل بده. خب الان در این مدتی که آقای بایع خیار تأخیر داره، مبیع تلف شد. این تلف برگردن کی باید باشه؟ برگردن کسی که خیار ندارد، یعنی برگردن مشتری باید باشه. باید آقای مشتری ضامن این تلف باشه، یعنی مشتری باید بیاد ثمن رو تحویل بده، این مال تلف شده سوخته رو تحویل بگیره. این تلف در ملک مشتریه دیگه. آقای مشتری میخواهی بخواه، میخواهی نخواه، چون تلف در زمان خیار بایع که مختص بایع است حادث شده است و شما خیاری نداری، این تلف بر عهده من لیس له الخیار است. اینجا دو تا قاعده، هر دو تا قاعده روی مسئله میان دو تا نتیجه متناقض میدن. قاعده اول که میگه التلف قبل القبض علی المالک الاول، میگه زمانش و این تلفش برگردن بایعه. قاعده دوم که میگه التلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له، میگه زمانش و ضررش و تلفش بر عهده مشتریه. دوتا نتیجه متناقض، ما باید به کدوم یکی از این دوتا قاعده عمل کنیم؟ مقدس اردبیلی علی الله مقامه میفرماید که اولا این است که ما در اینجا باید قاعده تلف المبیع قبل القبض رو مقدم بداریم بر قاعده التلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له. یعنی باید بگیم این قاعده ای که میگه در زمان خیار اگر تلف آمد، تلف برگردن من لا خیار له هست، مال جایی است که قاعده تلف المبیع قبل القبض جاری نباشه. این قاعده تلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له مال بعد القبضه، بعد از آنی که مبیع به مشتری تحویل داده شد، سمن به بایع تحویل داده شد، حالا در زمان خیار اگر تلفی آمد برگردن اون کسی است که خیار ندارد. اما قبل القبض قاعده تلف المبیع قبل القبض حاکمه، اون قاعده رو ما بعد اجرا کنیم. خب از مقدس اردبیلی میپرسیم آقا به چه دلیل؟ مقدس اردبیلی میگه من خودم قبول دارم نسبت و رابطه بین این دوتا قاعده عموم و خصوص مطلق نیست که ما بیایم قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له رو بیایم تخصیصش بزنیم به قاعده التلف قبل القبض. اینا رابطه شون عموم و خصوص مطلق نیست، یکی بشه عام یکی بشه خاص، اون بیاد خاص عام رو تخصیص بزنه. رابطه بین این دوتا قاعده عموم و خصوص منوجه. در عام این منوج هم قاعده اصولی چیه؟ این است که با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. جناب محقق اردبیلی میگه من اینو قبول دارم که رابطه بین اینها عموم این منوج هست، اما از نظر عرفی وقتی عرف و عقلا میخواهند این قاعده را بفهمند که تلف المبیع یا کلن اما از مبیع و سمن التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این گونه میفهمند که این تلف بعد القبضه و قبل از قبض خود مالک اول مسئول این مال هست تا تحویل به مالک دوم نداده، مسئولیتش گردن خودشه. این چون یک فهم عقلایی هست، ما این فهم عقلایی رو قرینه قرار میدیم بر این که مقصود شارع از قاعده تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له بعد از قبضه، شامل قبل از قبض نمیشه. لذا در محل اجتماع ما از این فهم عقلایی استفاده میکنیم و میفهمیم که مقصود شارع این است که قاعده تلف المبیع قبل القبض جاری باید بشود و قاعده التلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له در زمانی که هنوز قبض صورت نگرفته نباید جاری بشود، اون قاعده بعد القبض باید جاری بشه. ما اینو از فهم عقلایی میفهمیم. حالا ببینیم فرمایش مقدس اردبیلی و ان مجمع البرهان، حکایت شده از مجمع البرهان مقدس اردبیلی، فی مسئلت ان تلف المبیع بعد از ثلاثت مع خیار التأخیر من البایع، در این مسئله که تلف مبیع بعد از سه روز که مشتری ثمن رو نیاورد، مع خیار التأخیر، با این که بایع خیار تأخیر دارد، با وجود خیار تأخیر از طرف بایع، این تلف مبیع من البایع از مال بایع است. این من البایع جار و مجرور متعلق به اون در واقع خبر انه هست. تلف المبی اسم انه، من البایع تلف مبی از بایع است، یعنی برگردن بایع است. استنادن الى عموم قاعدته، در حالی که مقدس اردبیلی استناد میکنه به عموم قاعده تلف المبیعه قبل القبض، تلف مبیع قبل از قبض برگردن بایع است. اینجا در نسخه‌ای که ما داریم در متن آمده تلف المبیع قبل از زمان، اما حاشیه زده، در حاشیه فرموده در نسخه صحیح دیگر چنین آمده تلف المال قبل القبض. این درسته، اینی که نسخه‌ای که در متن اومده درست نیست، تلف المبیع قبل از زمان درست نیست، تلف المبیع قبل القبض درسته، قاعده تلف المبیع قبل القبض هست. قال مقدس اردبیلی چنین می‌فرماید ان هذه القاعده معارضه بقاعده اخرى، این قاعده تلف المبیع قبل القبض معارض هست به یک قاعده دیگری، وهی ان تلف المبیع فی الخیار المختص بالبایع من مال المشتری، تلف مبیع در خیاری که مختص به بایع هست از مال مشتری است. یعنی همین قاعده که التلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له، تلف در زمان خیار برگردن کسی است، از مال کسی است که لا خیار له، خیاری برای او نیست. فإن الظاهر من جعل هذه قاعده. حالا اینجا شیخ انصاری می‌فرمایند ظاهر از قرار دادن این به اصطلاح عبارت که تلف المبیع فی الخيار المختص بالبایع من مال المشتری، از این که این عبارت رو قاعده قرار داده است، گفته این یه قاعده است که داره معارضه میکنه به اون قاعده اول. وقتی میگه این یه قاعده است، یعنی این بین فقها مسلمه، پذیرفته شده است، به صورت قاعده در اومده، به صورت قانون در اومده، ظهور در این داره. فإن الظاهر من جعل هذه قاعده، ظاهر از قرار دادن این عبارت به عنوان یک قاعده، کونها مسلمتن بین الاصحاب، بودن این قاعده هست مسلم بین اصحاب که پذیرفته شده است به عنوان یک قانون بین فقها. پس ایشون در اینجا قانونی که داریم راجبش بحث میکنیم، یعنی قاعده التلف فی الخیار المختص من مال ما من لیس له الخیار، این قاعده رو ایشون به عنوان یه قاعده مسلم بین الاصحاب پذیرفته و داره تعمیمش میده به مطلق الخیار، هر خیاری که باشه شامل خیار تأخیر هم میشه، و داره تعمیمش میده از مبیع و از آقای مشتری به آقای بایع. یعنی میگه این خیار مختص لازم نیست حتما اختصاص به مشتری داشته باشه، اگر خیار مختص بایع هم بود باز این قاعده میاد به نفع بایع میاد. این قاعده فقط در جایی که به نفع مشتری باشد جاری نیست، شامل حال بایع هم میشه. پس میبینیم جناب مقدس اردبیلی داره این قاعده رو تعمیم میده، هم از جهت خیار هم از جهت طرف این خیار که بایع باشد یا مشتری باشد. و صرح به نحو ذالک المحقق جمال الدین فی حاشیت الروضه، تصریح فرموده است به فرمایشی مثل فرمایش مقدس اردبیلی جناب محقق جمال الدین در حاشیه لمعه، که آقا جمال خونساری علی الله مقامه باشه. و استظهر بعد ذلک اختصاصه به ما بعد القبض، و بعدم استظهار فرموده است بعد از این فرمایشی که کرده آقا جمال خونساری اختصاص این قاعده تلف فی الخیار المختص ممن لا خیار له را به ما بعد القبض. ایشون اومده این قاعده رو اختصاصش داده به جایی که مبیع قبض داده شده باشد به مشتری، بعد در زمان خیار اگر تلف بیاد تلف ممن لا خیار له هست، قبل از قبض این قاعده شامل نمیشه. معترفن در حالی که آقا جمال خونساری اعتراف فرموده است به عمومها من جهات اخرى، به این که این قاعده تلف المبی فی زمن الخیار با اون قاعده تلف قبل القبض با هم عمومیت دارن از جهات دیگری، یعنی از یه جهت این عام است شامل اون میشه، از یه جهت اون عام است شامل این میشه، عامین من وجه هستن، پس علل قاعده باید تعارض کنن و تساقط کنن در محل اجتماع. ولی آقا جمال خونساری میگه نه، ما اینجا تساقط حکم تساقط نمیدیم، بلکه میگیم فهم عقلایی این است که قاعده تلف المبی قبل القبض مقدمه در اون جایی که قبض نشده باشه، و قاعده تلف ممن لا خیار له مال بعد القبضه. به خاطر این فهم عقلایی ما اینها رو حکم به تساقط نمیدهیم، با هم جمعشون میکنیم، اون قاعده تلف ممن لا خیار له رو اختصاصش میدیم به ما بعد القبض. و ظاهر هذه الکلمات عدم الفرق بین اقسام الخیار، جناب شیخ میفهمد ظاهر این کلمات اینه که اینا هیچ فرقی نمیگذارن بین اقسام خیار، فرقی نمیکنه این خیار خیار غبن باشه، خیار تأخیر باشه، خیار عیب باشه، خیار حیوان باشه. ولا بین السمن والمسمن، این در واقع چیزی که تلف شده، مال تلف شده، سمن باشه یا مسمن باشه، اینم فرقی از این جهت هم فرق نیست. ولا بین الخیار المختص بالبایع والمختص بالمشتری، در طرف خیار و صاحب خیار هم فرقی نیست که این خیار مختص به بایع باشد یا مختص مشتری باشه، در هر سه جهت دارن این قاعده رو تعمیمش میدن. ولذا نفا فی الرياض الخلاف فی ان التلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له، به همین جهت صاحب رياض سید علی طباطبایی علی الله مقامه در کتاب شریف رياض المسائل نفی فرموده است هر گونه اختلافی را بین فقها در این که قاعده رو اینطوری ذکر کرده، التلف فی مدت الخیار، التلف عمومیت داره چه تلف سمن باشه چه مسمن، فی مدت الخیار چه این که این خیار غبن و تأخیر و عیب و اینها باشه چه خیار حیوان و شرط و مجلس باشه، هیچ فرقی در خیار هم نگذاشته، عمومیت داره. چه این که این خیار مختص بایع باشد یا مختص به مشتری باشه، طرف خیار رو هم هیچ فرقی نگذاشته، عمومیت داره. این تلف چه سمن چه مسمن، فی مدت الخیار هر گونه خیاری چه مختص بایع چه مشتری ممن لا خیار لهو، از مال کسی است که خیاری برای او نیست. قاعده رو سید علی طباطبایی صاحب ریاض این چنین تبیین کرده با این عمومیت. باز ببینیم سید جواد عاملی در مفتاح الکرامه چه کرده است. و فی مفتاح الکرامه ان قولهم التلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له قاعدتون لا خلاف فیها. قول فقها که میگن تلف در مدت خیار از اون کسی است که هیچ خیاری برای او نیست، یه قاعده است که لا خلاف فیها، هیچ اختلافی در این قاعده نیست. ثم ذکر فیها تبعا للریاض، سپس ذکر کرده در تبیین همین قاعده به تبع ریاض، یعنی به تبع سید علی طباطبایی، ان الحکم فی بعض افراد المساله مطابق للقاعده، اگر در روایات حکم وارد شده در بعضی از افراد مساله، مثلا در خصوص خیار حیوان روایت وارد شده، نمیخواد این قاعده رو تخصیص بزنه به خصوص خیار حیوان، بلکه این از باب تطبیق کبرا بر صغرا هست، مطابق للقاعده، این حکم در خصوص بعضی از افراد مسئله مطابق با قاعده عمومی و کلی است که امام داره اون کبرای کلی رو بر صغرای خیار حیوان تطبیق میدهد. هازا تمام کلماتی که شیخ انصاری تبیین فرمود برای تعمیم این قاعده. بعد میفهمد لکن الانصاف این است که ما نمیتونیم این قاعده رو تعمیم بدیم، تا انشالله در جلسه بعد ببینیم جناب شیخ در این لکن الانصاف چگونه انصاف را مراعات میکنن و تبیین میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.